بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله مصباح یزدی در حوزه‌های مختلفی از فلسفه‌های مضاف نظریه پردازی کردند. جدا از بحث فلسفه محض، در حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی، در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه علوم اجتماعی، ایشون نظریه پردازی‌های متعددی کرد. از جمله اونها در مبحث اخلاق و فلسفه اخلاق و اینکه خوب و بد اخلاقی ریشه های واقعی و نفس الامری دارد، گرچه گزاره های اخلاقی خودشون به ظاهر گزاره های اعتباری هستند، اما اخلاق قابل استدلال و برهان است اگر با ریشه های توحیدی و الهی به اخلاق نظر بشه. این نکته مهمی است. اولا در برابر جریاناتی که معتقدن اخلاق اساساً قراردادی محض پروتکل‌های اجتماعی است، تابع شرایط و عرف و قراردادهاست و هیچ ناظر به هیچ حقیقت ثابتی دارای ریشه‌های ثابت نفس الامری و واقعی نیست و عملاً ریشه اخلاق رو زدن و برای اخلاق فلسفه قائل نیستن، که عمدتاً فلسفه‌های مادی اخلاق همینه و ته استدلالشون برای یک گزاره اخلاقی میتونه این باشه که مثلا چرا الف خوب است یا ب بد است، میگه چون قرارداد ماست، ما اینجوری خواستیم، ما اینجوری دوست داریم، ما اینجوری توافق کردیم و از این قبیل. یا عادات اجتماعی است، مثلا تحمیل محیط است، یا به تعبیر مارکسیست ها این اقتضاء ارشوت که طبقاتی است، اخلاق روبناست و هیچ منشأ غیر مادی نداره. فرض بفرمایید یک فرویدیست بالاخره ریشه های اخلاق رو برسونه به عقده اودیپ و مباحث جنسیت و اینها، یک پوزیتیویست ریشه های اخلاق رو برسونه به همین توافقات اجتماعی و صرفا به آثار مادی رفتارها و اینکه اصلا به چه عنوان یک رفتار رو اخلاقی مینامیم یا غیر اخلاقی هیچ توضیح قانع کننده ای نباشه. و در برابر اینها فلسفه اسلامی اخلاق از جمله با این تبیینی که حالا بزرگان و متفکران معاصر اسلامی هم به زبان روز توضیح دادن و اونها رو از مباحث فنی و اصطلاحات در حوزه بحث فلسفه و عرفان و اینها به زبان فلسفه و عرفان اسلامی به زبان آکادمیک و مفهوم برای عموم اهل درس و اهل مطالعه در آوردن، اون رو میخواییم توضیح بدیم که روشن بشود فلسفه ای که واقعا اخلاق رو استدلالی میکنه، یعنی پشتوانه برهان میاره برای اخلاق و اینکه چی خوبه چی بده، توضیح میده که چرا. چون در اون مبانی دیگه توضیح نداره که چرا چی خوبه چرا چی بده، چرا نداره. چگونه؟ بله، رو چگونگیش میشه بحث کرد. مثلا چگونگی بر اساس توافق اجتماعی، قرارداد، فشارها، موقعیت‌ها، اقتضائات از این قبیل. اما چرا بر نمی‌داره. در این تبیین توحیدی از اخلاق و فلسفه اخلاق کاملا خوب و بد چرا برداره و استدلال پیدا می‌کنه. حالا اینو باید توضیح بدیم که چگونه تبیین کردند امثال آیت الله مصباح، قبل از اون مرحوم آیت الله شهید مطهری و دیگران، مرحوم علامه طباطبایی، کسانی میتونن قائل به فلسفه برای اخلاق باشن که بتونن توضیح بدن که یک امر اخلاقی چرا اخلاقی است و چرا یک فعلی حسن یا قبیح است، یعنی بتونه استدلال و توضیح بده. استناد نکنی به عوامل اجتماعی و بیرونی، یعنی برای اخلاق دلیل ذکر کنی نه علت. علت ذکر کنی بگی که اخلاق هیچ استدلالی نداره دلیلی، بلکه منشأ اجتماعی یا روحی روانی داره، یعنی از منظر روانشناسی، معرفت شناسی، جامعه شناسی اینا بیای و توجیه کنی اخلاقیات رو. اما اینکه از سراغ خودش بری و بتونی برای مبانیش چون و چرا کنی و استدلال بیاری، این دفاع عقلانی از اخلاق است. بنابراین نکته مهم اینه که با این شیوه میشه دفاع عقلانی کرد از اخلاق و به نفع اخلاق استدلال و برهان آورد. نکته دوم این که یه ارتباطی است بین این مبنای اخلاق، مبنای ارزشی و فلسفه اخلاق با نوع انسان شناسی. یعنی همه چیز از اخلاق، همه چیزش بالاخره باید برگرده و برمیگرده به انسانیت انسان و به کرامت انسان. وقت با توضیح بدیم چرا انسان کرامت دارد و این بدون تبیین توحیدی از انسان و جهان امکان نداره، کرامت نمیتونی اثبات کنی مگر شاعرانه، تعابیر شاعرانه نه استدلالی و فلسفی. اینکه انسان دو بعد دارد، دو بعدی است، یک بعد انسانیت اوست، یک بعد بعد مشترک او با سایر جانوران که حالا ازش تعبیر میشود به حیوانیت، که اینجا اهانت نیست. حیوان یعنی موجودی که حیات داره، زنده است، یعنی جاندار. انسان یک شباهتی داره با سایر جانداران که از اون بعد حیوانی انسان است که لازم است اما کافی نیست. از این بعد کرامت انسان و ارزش‌های اخلاقی بیرون نمیاد. یه بعد دیگری داره که به همون بعد خلیفت اللهی و نفخه الهی، روح الهی در انسان دمیده شد و اون امانت بزرگ الهی، اون نوع خاص از آزادی و آگاهی در انسان و مسئولیت در او. اینا از این نوع انسان شناسی است که وقت مفهوم به نام قداست، اخلاق، کرامت، ارزش از اینجا متولد میشه. بنابراین اینجا یه ارتباطی بین اخلاق با جهانبینی، هستی شناسی، انسان شناسی برقرار میشه که تا ما در اون حوزه به اجماع و توافق نرسیم و اونجا روشن نشه، اون مبانی تا اصلاح و درست نشه، نمیتونی تو حوزه اخلاق واقعا به یک اخلاق ثابت استدلالی برسیم. اینجاست که انسان شناسی و ارزش شناسی از هم قابل تفکیک نیست و در جای خودش هم توضیح داده شده که انسان رو هم نمیشود شناخت بدون شناخت جهان، جهان رو بدون انسان، عالم و آدم رو جدا از هم و همه اینها رو جدا از خداوند نمیشه شناخت. پس یک پیش زمینه ای استدلالی وجود داره برای انسان شناسی و هستی شناسی توحیدی و ارتباط و نسبت انسان با خدا، هستی با خدا. اونجاست، از اونجا شروع میشه مسئله کمال، تکامل، کرامت، قداست، خوبی، خوبی مطلق، خوب نسبی، بدی، اینا همه از اونجا معنادار میشه، همش هم با برهان و استدلاله که البته قبل از ورود به فلسفه اخلاق تو حوزه فلسفه محض مثلا اونا بحث میشه. بحث الهیات به معنی اعم و به معنی اخص، به عنوان پیش مطلب و به عنوان سکوی پرش، نقطه آغاز بحث قرار میدیم. با تفسیر مادی از انسان که انسان است و همین بدن و همین عالم طبیعت و همین چند دهه زندگی در اینجا، با این نگاه اخلاق و ارزش‌های اخلاقی و فلسفه اخلاق چی میشه؟ با نگاه دینی و توحیدی، نگاه اسلامی، نگاه الهیاتی، الهی و معنوی، که این جسم ابزاری است در تصرف و استخدام و خدمت روح انسان و این روح جاودانه و ابدی است، تو این دستگاه، تو این نوع انسان شناسی اخلاق چه فلسفه‌ای پیدا میکنه؟ اینم باز یک جا که مرزها جدا میشه. پس ما تا اینجا از دو گروه دست کم فاصله گرفتیم. یکی از اونایی که معتقدن اخلاق چون و چرا نداره، استدلال بردار نیست و خوبی و بدی، خوب و بد دانستن افعال، اشخاص، اشیاء، اینا همه علت داره نه دلیل، علت های توضیح جامعه شناختی، روان شناختی و از این قبیل داره، خودش استدلالی پشتش نیست که ما ازش عبور کردیم. دوم اینکه حالا میشه آیا انسان را تفسیر مادی کرد که انسان باشد و همین بدن و جسمش و در این حال اخلاق معنی دار باشد؟ بله، به معنای اعم اخلاقی هم میشه، به این معنا که بگید من یک موجودی هستم چند دهه در عالم طبیعت، در بستر طبیعت و جامعه و در امتداد تاریخ به دنیا میام توی شرایط خاصی و تلاش میکنم برای حفظ حیات و تأمین نیازهای حیاتی خودم، کسب لذایذ بیشتر، دفع آلام و دردها و مشکلات در حد امکان، بعدم تمام میشه و دیگه چیزی نیست، خبری نیست. وقت اینجا اخلاق هم تبدیل میشه به یک مکانیزم دفاعی و گاه هجومی غریزی، چون معیار میشه همین منافع و لذائذ تجربی دنیوی تو همین 60-70 سال و طبیعتاً اخلاق هم چون ریشه معنوی نداره، یا ابزاری است. اخلاق در عالی ترین سطح تبدیل میشه به رعایت آداب اجتماعی، مثلا احترام به دیگران، کسب موافقت و رضایت دیگران، و در بالاترین سطح آزار ندادن دیگران. اینها که اون بعد لطیفش، اون گزارش لطیفترین گزارشش باید برگرده مثلا به چیزی به نام وجدان، که اون وقت وجدان هم اگر ما تفسیر مادی از انسان داشته باشیم، وجدان هم معنی نداره. وجدان هم یک امر معنوی نیست، وجدان هم باز یک غریزه مادی است، اونم در جهت حب ذات و خودخواهی و دفاع از خود. وقت اینجا مشکلاتی اخلاق پیدا میکنه. نخستینش اینه که دایره اخلاق بسیار محدود و کوچک میشه و اخلاق تبدیل میشه به ابزار. اخلاق خودش هدف نیست، خلق نیست. اما در نگاه توحیدی، نگاه اسلامی و فلسفه اسلامی اخلاق، قرآنی اخلاق، اصلا اخلاق خودش جدا از این عالم دنیا و فراتر از اون و حتی پیش از نسبت من با دیگر انسان‌ها و موجودات دیگه، نسبت من با خودم. و اخلاق اون ابعاد اوصاف وجودی منه و اون من من است که تا ابد با من است و من خودم او هستم. من ابتدا به عنوان یک انسان آگاه و آزاد و تصمیم گیر، فاعل فعل اخلاقی، اول تکلیفم با خودم باید روشن بشه. اصلا اخلاق یه مرتبه هم عمقش، هم سعه و دایرهش، هم ارتفاع وجودیش و علو و معنویش، زمین تا آسمان تفاوت پیدا میکنه. البته یه بعدش هم نحوه معامله و معاشرت با دیگرانه که حتما حقوق دیگران، رضایت دیگران، مصالح دیگران هم جزئی تعریف میشه، جزئی از مصالح و رشد خود هر انسانی، من هر انسانی. حالا توی این دیدگاه که ما مرزبندی کردیم با دو سه تا از فلسفه‌های خیلی رایج و مطرح در حوزه اخلاق، چگونه اینجا اخلاق فلسفه پیدا میکنه و تئوریزه میشود؟ یک نقطه شروع اینه که انسان به عنوان موجودی روحانی جسمانی، راجع به او داریم از اخلاق بحث میکنیم. یعنی اصلا این نظام اخلاقی و ارزشی اسلام یک نقطه آغاز و مبنا و سنگ بنا دارد و اون این است که بپذیریم و با استدلال که انسان یک روح جاودانه دارد، بلکه یک روح جاودانه هست خودش، که تبیین او برمیگرده به حوزه در روانشناسی فلسفی، در فلسفه اسلامی. به این معنا که خب اونجا استدلال میشه، اینجا تو فلسفه اخلاق دیگه جاش نیست، اونجا رو باید قبلا تو حوزه علم النفس و فلسفه اثبات کرد و دانست که یعنی چی انسان یک روح باقی است، روح باقی دارد و جاودانه است و یک نفسی داره مستقل از بدن که بر بدن سواره ولی قابل استقلال از بدن، این بدن مادی عنصری هست. این یک پیشفرض فلسفی اخلاقه. و اینکه این موجود جاودانه غیر مادی که روح انسان است، روح الهی است و مستقل از بدن و مسلط بر بدنه، یه موجودی است بی‌نهایت، هم خودش بی‌نهایت استعدادهاش، هم بی‌نهایت طلب است و به هیچ چیز جز بی‌نهایت راضی نمیشه و بنابراین یه موجود مادی هم نمیتونه باشه، یه موجود فرامادی است اصل او. و همینطور عمل و فعل او، اونی که ما می‌خوایم به عنوان فعل اخلاقی راجبش بحث بکنیم، این عمل و فعل آثارش فقط تو همین زندگی اجتماعی و مادی و عالم طبیعت منحصر نمیمانه. هر عملی که اینجا انجام میدیم علاوه بر آثاری که همینجا در طبیعت و جامعه رو خودمون و دیگران به لحاظ ابعاد مادی و طبیعی و جسمانی داره، چون بالاخره یک عمل طبیعی است در یک جهان طبیعی، اما در این حال یک آثار ابدی هم برای اون نفس باقی و روح ما داره که از اون تعبیر شده به سعادت و شقاوت یا سقوط و صعود، ترقی و انحطاط، تکامل و هر شبت خوشبختی و بدبختی و از این قبیل. اینا یک پروژه است در ساحت ابد و اینا خوشبختی و بدبختی رو، خوبی و بدی رو نمیشه فقط در چارچوب زندگی طبیعی چند ده ساله اینجا منحصر و معنا کرد. خوشبختی و بدبختی یک پروژه است ابدی و یک پروژه است روحانی گرچه در یک دوره‌ای با این جسم عنصری و بعد با جسم مثالی و برزخی، جسم اثیری و انواع اقسام تجسم ها حالا تا قیامت، اینا در تماس و عملا به نوعی مجسم به انواع جسمانیت ممکنه بشود، اما اصل خود اوست. و بنابراین هر فعل اخلاقی، یعنی که فعلی که از سر آزادی و آگاهی اینجا صورت میگیره، غیر از آثار مادی و دنیوی فردی و اجتماعی در اینجا در این عالم، یا آثار باقی و ابدی داره در خود من، خود فاعل، شخص فاعل، و اوی پروژه ابدی است، تمام نمیشه. و این نقطه قوت بزرگ مکتب اخلاقی اسلام است و نقطه ضعف تقریبا همه مکاتب اخلاقی مادی و غیر اسلامی، که این حیات ابد رو و این ظرفیت و استعدادهای بی‌نهایت انسان رو در نظر نمیگیرن و اینا رو نمیفهمن که اینا میتونه مبنای اخلاق باشد. بنابراین این تفسیر از فلسفه، این فلسفه از اخلاق که فلسفه عقلانی است، با تفسیر مادی و ماتریالیستی از انسان و حیات سازگار نیست. و ما قبل از اینکه تو اخلاق به تفاهم برسیم با جریانات فلسفه های اخلاق مادی، باید اول تو انسان شناسی و تو حوزه فلسفه محض با اونا بحث بکنیم. در حوزه معرفت شناسی و هستی شناسی و انسان شناسی اونجا گام های اصلی برداشته میشه، بعد میتونیم بیام تو حوزه فلسفه اخلاق در امتداد او بحث رو ادامه بدیم. وقت اینجا با این مبنا، انسانیت انسان، کمال انسان، ارزش اصلی انسان، کرامت او به روح اوست، نه به بدن و جسم و جسمانیاتش. یعنی قائل به اصالت روح میشیم. جسم فوق‌العاده مهمه، در این دنیا هم جسم و روح تفکیک نمیشن در حقیقت، در واقع ولو در ذهن ما تفکیک کنیم، اما روحه که اصیل است. به تعبیری که در فلسفه میشه که میفرمان میگن که شیئیت شی به صورتشه نه به ماده، در واقع روح صورت انسان است، روح انسان صورت انسانه و شیئیت شی، انسانیت انسان به روح اوست. البته صورت روشن، صورت با تعبیر فلسفی داریم عرض میکنیم، نه این صورت و تصویر که کسانی اینجا دچار اشتباه نشن. وقت این روح انسان که محور اصلی اخلاق و تکامل و کرامت قرار میگیره، این روح در واقع قابل تکامله. یعنی روح یک امر ثابت، یک امر راکت در واقع نیست، این تکامل پذیره. روح انحطاط پیدا میکنه، ساقط و سافل میشه، یا عالی و متعالی. و حالا اونایی که روح انسان رو، نفس رو هم مجرد 100% غیر مادی نمیدونن، تکامل رو تو با همون مبنا میتونن بفهمن و تعبیر بکنن. اگرم این نظر رو بپذیرید که روح، نفس انسان، ماده لطیف و ماده خاص نیست، بلکه مجرد و 100% غیر مادی است، اونجا هم تکامل معنا داره. منتها میگه آقا تکامل در مجردات یعنی چی، چه جوری در امر غیر مادی؟ خب تکامل در اونجا به حسب خودش هست و ابدی هست. روح مجرد اگه ابدی است، منتها از اون نوع مجرد ابدی است که تکامل پذیر است. بعضی مجردات هستند، حقایق غیر مادی هستند که تکامل پذیر نیستن، یعنی ظرفیت خالی دیگه ندارن، استعداد بالفعل نشده و بالقوه ندارن، اما بعضی دارن. حالا اگر اون تفسیر صدرایی و اینا رو بپذیرید در باب مراتب وجود و حرکت جوهری اشتدادی در روح، که خب تبیینش از یک جهت روشنه که یک تکامل جوهری و ذاتی در نفس انسان، روح انسان اتفاق میفته در همین عالم دنیا، منتها ضمن تعلق روح به بدن، در سایه این تعلق روح به بدن اون حرکت جوهری در روح اتفاق میفته. اگر هم قائل به حرکت جوهری نباشید، باز این حرکت تکاملی روحانی قابل توضیح هست، اما البته خب با این دقت و ظرافت قابل توضیح نیست. برصورت ما اینجا الان بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت و نمیدونم مراتب وجود و حرکت جوهری و ذاتی اینا رو نمیخوایم اینجا بحث بکنیم. عرض کردم بر حد و مبنا هر کدوم به سبکی این تکامل اخلاقی قابل تعریف هست، ولی اجمالا حالا که رسید به این که ارزش اخلاقی ریشش در روحانی و ابدی دانستن انسان و آثار افعال انسانی و فعل اخلاقی است، و از اون طرف این تکامل روحی و اخلاقی در انسان معنادار و ممکن است، ولو از طریق بدن و تعلقش به بدن و جسم در این دنیا. حالا اون نقطه دیگری که باید بپذیریم تا بشه اخلاق رو درست تئوریزه و تفسیر کرد، مسئله فعل اختیاری است. فعل اختیاری، اختیار یعنی ترکیب آزادی و آگاهی. اگر فعلی از سر آزادی و آگاهی صورت بگیرد میشه فعل اختیاری، وقت این میتونه فعل اخلاقی نام بگیره. چرا؟ چون این میتونه کمک کنه یا ممانعت ایجاد بکنه برای تکامل روح انسان و اون تکامل اخلاقی و معنویش. یک نکته دیگری که باز در انسانشناسی قرآنی در موردش بحث میشه اینه که این انسان، این ذات انسان به طور فطری رو به حق و رو به خدا طراحی و خلق شده است، رو به کماله و به شدت کمال طلبه، به هیچ چیز ناقصی قانع و آرام نمیشه و آرام نمیگیره. و این طلب دائمی بی‌نهایت و تکامل دائمی در انسان یک عطیه و لطف الهی است و این به شکل اراده ظهور میکنه. اراده، خواستن، در واقع صرف فعل خواستن. و این مدام میخواد، انسان مدام میخواد. این تمایل، هوس، اراده، مطالبه، هدفگرایی، اینا همه یه ریشه ای داره در ذات روحانی و الهی و ابدی انسان که ابد طلب است و نفس او، کمالات انسان، اینا همه خودشو در اراده بی‌نهایت و خواسته های تمام نشدنی انسان و نوع خواهش هاش خودشو نشون میده. هیچ وقت هیچ انسان از هیچ چیز 100% راضی نمیشه. این به خاطر که یک موتوری خداوند در انسان روشن کرده که هیچ وقت آرام نگیره و مدام باید حرکت کنه. منتها اگر اتاق فرمان و رانندگی دست نیروهای جاهل درون انسان قرار بگیره و از در دست عقل نباشد، این موتور حرکت میکنه اما به سمت پرتگاه یا درجا میزنه. اما اگر درست مدیریت و رهبری بشه که اصلا مفهوم اخلاق و تکامل اخلاقی برای همینه، وقتی به هیچ نقطه‌ای در خط سیر تکامل قانع و متوقف نمیشه. بنابراین اینجا باز روشن میشه که در این تبیین از فلسفه اخلاق، اگر یک فعل انسانی منشأش آزادی و آگاهی نباشد، یعنی خود من اراده نکرده باشم، من باید چیزی را بدانم و بخواهم که بشه اراده. اگر ندانم یا نخواهم، یا بدانم و نخواهم، ندانم و بخواهم، هر کدوم از اینا که باشه، این مفهوم فعل اخلاقی و اراده اخلاقی سوراخ میشه و یه مشکلی درش پیدا میشه. بنابراین فعل انسانی اون وقتی که ارادی است، یعنی منشأش آگاهی و آزادی است، این میتونه برچسب اخلاقی و ضد اخلاقی پیدا کنه. اگر یک فعلی انتخاب من نباشه و اون فعل رو من آزادانه و آگاهانه از من سر نزده باشه، در واقع اون فعل من نیست، اون عمل جسم من هست اما عمل روح من نیست. یعنی من این کارو کردم اما به اراده خودم نکردم، مثلا مجبور شدم یا سهواً اشتباهاً این کارو انجام دادم یا تو خواب این کارو کردم، مثلا اون فعل اخلاقی نیست چون من نکردم این کارو، بدن من کرد ولی خود من نکردم. این عمل جسم ما تلقی میشه. عمل جسم عمل اخلاقی نیست، فعل اخلاقی نیست. عمل جسمانی در حوزه یا حیات طبیعی، حیات گیاهی نباتی است یا حیات حیوانی است و در واقع فعل انسان به ما هو انسان نیست، فعل انسان به ما هو حیوان یا به ما هو نبات، یک روئیدنی است. اینا تأثیری در تکامل انسان و در انسانیت انسان نداره. اونه که فعل اخلاقی میشه فعل اختیاری منه، اون عملی است که از روح من سرچشمه بگیره و سر بزند. بنابراین حرکات جسمانی بدون اراده اینا توصیف ارزشی و اخلاقی نمیشن به هیچ وجه. خب از اون طرف عرض شد که در این مبنا انسان به طور قهری و منطقی خودخواه آفریده شده. این خودخواهی یا حب ذات اصالتا یک نکته منفی نیست. خودخواهی منحرف شده است که ما ازش تبیین میکنیم تو حوزه اخلاق، میگیم فلانی خودخواهه، او خودخواهی است که منحرف شده. و الا همه انسان‌ها به طور طبیعی خداوند همه رو خودخواه آفریده است. ما اصلا اگه خودمون رو نخواهیم هیچ عملی انجام نمیدیم. ما هر کاری میکنیم از سر حب ذاته، برای که به خودمون علاقه داریم. به خداوند ما را خودخواه آفرید. این حب به خود، عشق به خود، این که هر کسی خودش رو دوست داره، مصالح خودش رو میخواد، منافع خودش رو، نجات خودش رو میخواد، این چیز بدی نیست، غیر اخلاقی نیست. اما از اون لحظه‌ای که خود رو، خودمون رو اشتباه میگیریم، یعنی نمیفهمیم اون خود، اون روح، اون بعد جاودانه ماست، نه این جسم و غرایز و لذایز مادی، اینا خود نیست، اینا ابزاره، خود اونه. یا کمال و سقوط و سعادت و شقاوت خودمون رو اشتباه میگیریم، یا مفهومن یا مصداقن، اونجا تبدیل میشه به خودخواهی به این معنای غیر اخلاقی. اما اینکه انسان، روح انسان خودخواه آفریده شده، عاشق خودشه، ولی این عشق یک عشقی نیست که درجا بزنه و به تعبیر فیلسوفان اخلاق یک عشق پویاست، یک عشق ایستا نیست. پویاست یعنی یک میل دائمی تمام نشدنی به تکامل در ذات انسان‌ها خداوند تعبیه کرده. این خواستن که میل به تکامل دائمی است، عشق دائمی به رشد دائمی و کمال دائمی خودمونه، که در هیچ جا نمیخوایم ما ناقص بشیم، هیچ جا نمیخوایم ما شکست بخوریم. این یکی از شاخه های همین حب ذات فطری الهی است، منتها اون بخش از ذات ماست که در تکامل است، نه اون بخشی که راکد است. و نوع ظهورات این دو بعد انسان، بعد ثابت ما داریم، بعد متغیر و متکامل داریم. حالا رکود جدا از ثبات باز، اینا رو باید درست بتونیم تشخیص بدیم. بنابراین من به عنوان یک انسان، تو به عنوان یک انسان، در همه ما، نفس تک تک ما، اون من ما خودشو دوست داره، کمال خودشو دوست داره و مدام میخواهد کاری بکند که به نفع خودش باشد. هیچ انسانی ضرر خودش رو نمیخواد، نه باید بخواد. هر نفس انسانی به نفع ذات خودش و کمالات و اوصاف بهتر در خودش میاندیشه و اراده میکنه. و این روح در واقع چون کمال بی نهایته، این کمال طلبی هم بی نهایته. هیچ جا انسان متوقف نمیشه که بگه دیگه تمام شد، رسیدم. این روح به سمت بی نهایت حرکت میکنه، که حالا توضیح خواهیم داد اون بی نهایت جز خداوند انا الیه راجعون قابل تفسیر نیست. هیچ هدف مادی هرگز نمیتونه نقطه توقف و تکامل انسان باشه. انسان از ماده برتر است، انسان هدف ماده است، ماده هدف انسان نیست. انسان هدف جهان طبیعت است، این عالم طبیعت هدف انسان نیست. و روح انسان دائم زنده و رو به حرکت و سراسر پویش و تلاش به سمت بی‌نهایته. البته اغلب ما انسان‌ها در اینکه کمالمون در چیست و چیست و در چه فعلی است، اینجا ما دچار اشتباه میشیم، خطا میکنیم، خودمون رو فراموش میکنیم، خدا رو فراموش میکنیم. این نسیان خدا و نسیان خود، نسیان نفس که در قرآن این تابع آمده، اشتباهی میگیریم. یعنی اینکه چی کمال ماست و چجوری میشه بهش رسید، اغلب ما اینا رو نمیشناسیم، نمیفهمیم، و لذا اون میل بی نهایت که در ما هست هیچ وقت قانع نمیشه و گاهی در جهت عکس تکامل، ضد تکامل فعال میشه. یعنی فکر میکنیم مثلا اون هدف ما که ما رو دیگه از هر رو نقصی خارج میکنه، مثلا اینه که از همه زور ما، زر ما، محبوبیت ما، ریاست ما، اینا لذائذ ما از همه لذائذ مادی از همه بیشتر بشه، مسابقه تو اون جهت میگذاریم، فکر میکنیم که اون نقطه کمال نفسه، در حالی که اینا مربوط به تجربیات و لذائذ محدود و موقت جسمانی ما و مربوط به این بعد صافد ما در این عالمه، که اونا وسیله بوده نه هدف و ما اونا رو هدف گرفتیم. همینطور باز در این مبنای فلسفه اخلاق که البته تا حدودی چون دیدگاه های آیت الله مصباح و اساتید ایشون علامه و امام، اینها دیدگاه های صدرائی است، البته حکمت متعالیه، البته با تفاوت هایی. و بر اون اساس باز یه مقداری واضح تر این مسیر رو تبیین میکنن و اون اینکه نفس انسان، روح ما یک موجود طبق این مبنا اولا مجرده، البته حدوثش جسمانی است و بقایش تداومش روحانی است، ولی به هر صورت یک موجود مجرد و غیر مادی، یک موجود واحد و بسیط است. اما این گرچه وحدت و بساطت دارد، یعنی مرکب نیست، متعدد نیست، اما مراتب داره، هم مراتب طولی داره که رده‌های مختلف تکامل وجودی است و هم نگیم مراتب، بگیم شؤون، شؤونات ارضی داره، که حالا یک اصطلاح مرسوم صدرایی این است که سه مرتبه است، رتبه پایین رتبه حسی، بعد رتبه خیال، بعد رتبه عقلی است. اما ایشون میگه ما رو تعدادش و اینجوری خیلی اصراری نداریم، اما اجمالا مراتب هست و در هر مرتبه هم شؤون مختلفی هست. حالا مشایین هم بو علی و اینها، جناب شیخ و رئیس و اینها قائل به و عالم برزخ و خیال و وسط و اینا به این شکل صدرایی نیستن، اون یه جور دیگه باز طبقه بندی مثلا دوگانه گاهی میشه. به هر صورت اینکه مراتبی هست و همه در یک مرتبه از وجود با صفات واحد و مشابه نیستن، این در رو همشون قبول دارن. اون وقت اون مرتبه که پایین ترین رتبه وجودی انسان است، که حالا میخوایم ببینیم اخلاق از کجا فلسفهشو پیدا میکنه، انسان یه موجود واحد بسیط روحانی معنوی است و ابدی. خب اما مراتبی داره. پایین ترین رتبه وجودی انسان این رتبه حسی و مادی مربوط به عالم طبیعت، مرتبه حسی، حس انسانه، همین کل حواس پنجگانه و همه محسوسات. روح یک رتبه، رتبه حسه، و اون رتبه‌ای که به همین عالم طبیعت و ماده درگیره و خودشو داره مدیریت میکنه، نفس ما در این عالم ماده تا وقتی که اینجا هستیم و از این عالم نمردیم و در عالم دیگری زنده نشدیم. اینجا روح گرچه در رتبه حس است، اما شؤون مختلف داره. همینجا یک شأن فقط نداره، یعنی مراتب روح به لحاظ شدت و ضعف وجودی و کمال علاوه بر این که با هم متفاوتن، به لحاظ عرضی هم شؤون گوناگون داره، ولو همه در یک رتبه وجودی هن، اما شؤون متفاوتی هن در عرض هم. اون چی که ما ازش تعبیر میکنیم به لذت، لذت دقیقا چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ چرا ما از یک چیزای، یک کارای، یک حواسی، ادراکات محسوساتی ما لذت میبریم؟ از یک چیزایی لذت نمیبریم یا رنج میبریم؟ اول از همین لذات طبیعی و حسی شروع میکنیم. از یک غذاهای خوشمون میاد لذت میبریم، از یک مزه‌های بدمون میاد. یه بوهای خوشایند، یک بوهای بدایند، یک اعمالی ازش لذت میبریم، از یک اعمالی رنج میبریم. خود این اولا به اون بعد رتبه حسی و اون تعلق روح و نفس غیر مادی ما با عالم ماده چجوری معنا میشه؟ اینکه این عالم حس و طبیعت گرچه همه با هم یک رتبه است، یکی از اون رتبه هاست، پایین ترین رتبه وجودی انسان است، حیاتی ماست، و اما شؤون مختلفی داره که اینا در عرض همان، یعنی شدت و ضعفشون با هم متفاوت نیست، مساوی است. مثلا محسوسات چشم من با محسوسات گوش من، یعنی دیده و شنیده من، هیچ کدوم علت یا معلول برای دیگری نیست، یکی در رتبه قبل و بالاتر، یکی در رتبه بعد و پایین‌تر نیست، اینا در طول هم نیستن، در عرض هم. از اینجاست که لذت‌های روح در هر مرتبه از وجود متنوع، یک رتبه است، اما لذایز انسان بسیار متنوع، از خیلی چیزا لذت میبریم. کمالات ما هم در هر مرتبه و رتبه بسیار زیاد و هر کدوم متناسب است با اون نوع متعلقات روح و نفس. بنابراین ما یه سری لذایزی داریم ارضی که همش مربوط به عالم طبیعت، لذایز مادی و طبیعی است، جسمانی است، عالم حسه. یه سری لذائذی هم هست مربوط به اون مراتب به اصطلاح معنوی و عمودی، در طول هم قرار میگیرن. حالا ببینید داریم نزدیک میشیم به اون نقطه تبیین سعادت و شقاوت انسان و تعریف اخلاق، خوب و بد، چی خوبه برای ما چی بده. کم کم داریم به اون مبنای استدلال نزدیک میشه. نکته دیگه این که نفس، این که نفس ما به کدام یک از این مراتب طولی وجودی خودش یا شؤون ارضی لذائذ و ادراکات و احساسات خودش بیشتر توجه کنه، تأثیر میگذاره که کمال کدام یک از این مراتب و شؤون رو بیشتر اراده کنه و بخواد. یعنی اگر من بیشترین توجه خودم رو در فعل اختیاری مثلا روی لذائذ جسمانی، انواع مثلا روی لذت غذا، لذت خواب، لذت شهوت و لذت جنسی، رو هر کدوم از اینا که اینا شؤون مختلف ارضیه ولی در رتبه طبیعی و مادی متمرکز بشم، هر چی بیشتر نفس من به همون لذت بیشتر توجه کنه و قانع بشه، کمال خودش رو بیشتر در همون میبینه ولو به اشتباه و او رو تعقیب میکنه، هی همونو میره و کم کم روح من به همون شکل در میاد، در همون سطح متوقف میشه. چرا؟ چون گفتیم فعل اختیاری فعلی است که از سر آگاهی و آزادی از روح ما سر میزنه. حالا روح در هر مرتبه از مراتب وجود، حالا مثلا تو همین رتبه عالم حس و عالم طبیعت، به یکی از یا بعضی از شؤون خودش که همه در عرض همان توجه میکنه. مثلا فرض کنید بنده اینجا توجه بیشتر روحم مثلا به لذت غذا و مثلا لذت جنسی باشه، لذت خواب، لذت چه و چه. خب این توجه، این توجه که عملا هم خودخواسته است هم خودساخته است، یعنی من آزادانه و آگاهانه تصمیم گرفتم، انتخاب کردم که بیشتر توجه میکنم روح من خود به خود به این بود. وقتی که من توجه اصلیم به این مسئله است، اون وقت هم محرک های بیرونی وجود دارند که تشدید میکنن این توجه و دلبستگی و وابستگی من رو، هم یه سری جاذبه هایی از درون هست در نفس ما که اونا اثر میگذاره. البته بسته به این که نفس کسی قوی تر یا ضعیف تر باشه، تأثیر عوامل بیرونی و عوامل درونی متفاوت میشه که چقدر تحریک بشه. یه نفسایی هستن خب خیلی ضعیف ترن، اینا معمولا با جاذبه های بیرونی تحریک میشن تا از یک چیزی لذت میبرن. یک نفسایی تو همون موضوع حوزه خاص تمرین کردن قوی شدن، ولو عرض کردم به معنی درست بودن نیست، اما قوی میشه، نفس عادت میکنه و وقت حتی گاهی با کمترین تحریک بیرونی یا بدون تحریک بیرونی خودش از درون اون نفس خودش رو تحریک میکنه و میره به یک سمتی. عوامل بیرونی هم که میگیم شامل بدن و جسم هم میشه، یعنی جسم هم بیرون از ما تلقی میشه، این ابزار ماست، موقتا با ماست، از ما جدا میشه، ما این نیستیم. رضا گاهی هم یه سری تحریکات بیرونی که میگیم منظور وسوسه های درونی نیست، منظور تحریکات جدا از ما از محیط پیرامون هم نیست، بلکه یه تحریکاتیست که منشأش بدن ماست، غرایز جسمانی این بدنه، هورمون ها، غده ها و این قبیل. این هم یه سری عوامل خارجی و بیرونی دانسته میشه. عواملی که دیگه به وضوح بیرونی و خارجی هستن تحریکات بیرونی است. مثلا یک صحنه میبینیم، منظره ای، یا غذای خیلی خوشمزه ای میخوره، یا یک صحنه خوشمون میاد و یا منظره زیبا، به هر صورت هر چیزی که نفس رو به سمت خودش بتونه بکشونه. در واقع فعل اختیاری میخوام ببینیم چیست، بستگی داره که آیا وقتی من به یک شأنی از شؤونات خودم در رتبه ای از رتبه های وجودی خودم، مثلا رتبه حسی و مادی و طبیعی، بیشتر هی توجه میکنم و تکرار میکنم این توجه رو و این تمایل هی بیشتر میشه، عادت میکنم، چه با تحریک درونی و وسوسه نفسانی خودم، چه با تحرک بیرونی، اعم از تحریک بیرونی، اعم از تحریک جسمانی، این غده ها، هورمون ها و فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی در جسم ما، چه عوامل بیرونی، یعنی تحریک از طرف محیط، رسانه، نمیدونم خانواده، جامعه و از این قبیل. به هر صورت از سه منشأ تحریک صورت میگیره و یه وقت فعل و انفعالات بدنه، یه وقت محرک خارجی و دعوت بیرونی است، یه وقت هم از درون نفس خود ماست. این تغییرات به هر دلیل، این تحریکات نفس منو متوجه میکنه به یه چیزی. مثلا بدن نیاز به غذا پیدا میکنه، هورمون های ترشح میشه، توجه نفس من رو به خودش جلب میکنه که این نفس به غذا توجه کنه. یا مثلا داریم از یک جایی رد میشیم، عبور میکنیم، بوی غذای خوشمزه‌ای به مشام ما میرسه، توجه نفس ما رو به سمت غذا و تغذیه جلب میکنه. این تا اینجا روشن. حالا میخوایم ببینیم این توجه نفس با هر کدوم از این سه منشأ چه ارتباطی پیدا میکنه با گزاره‌های اخلاقی. از این نقطه اتصال پیدا میکنه به مطلب که وقتی نفس ما در یک مرتبه وجودی و در یک شأنی از شؤونات اون مرتبه توجه و تمرکز پیدا میکنه به یک چیزی، یعنی مثلا بحث همین غذا، لذت غذا خوردن، اون موتور کمال طلب و گرایش به خود، خود دوستی، خودخواهی، خواستن کمال خود، اون گرایش به کمال در واقع همون لذتی است که در اون مرتبه و اون شأن در انسان شکل میگیره و تقویت میشه و مدام ما بخوایم کمال مربوط به اون شأن از اون رتبه را تأمین کنیم، یعنی کمال مربوط به حس گرسنگی در رتبه وجود طبیعی و حسی و مادی. این نفس کمال خودشو میخواد، راحتی خودشو میخواد، تمایل پیدا میکنه به این. مثلا یک صحنه زیبا، تصویر زیبایی رو میبینیم، میبینیم نمیتونی دل بکنی، مدام دلت میخواد نگاه کنی این تصویر رو، این منظره، این تابلو رو، این خط زیبا، یا یک شخص زیبایی، مدام این تقویت میشه. از طریق چشم زیبایی رو قوه بینایی و بصیرت ما درک کرد، چون به کمال این قوه مربوط این زیبایی، یک لذت خاصی به نفس من میده. یا وقتی گرسنه میشی عاشق میشی به نفسمون در رتبه‌ای که به بدن مربوطه و مرتبه غریزی است. کمال اون در چیه؟ در غذا خوردنه. ما عاشق کمال خودمونیم، لذا از این عمل لذت میبریم. بنابراین یک مسئله مهم در حوزه فلسفه اخلاق دانستن مفهوم لذته. اصلا لذت چیست؟ خوشم میاد یعنی چی؟ بدمون میاد یعنی چی؟ لذت و درد، نفرت و عشق، اینا باید درست در حوزه روانشناسی فلسفی درست تبیین بشه. در انسانشناسی قرآنی همه اینا موتورهایی است که خداوند گذاشته برای که ما رو به سمت کمالات نسبی و بعد همه این کمالات تحت مدیریت عقل و راهنمایی وحی به سمت اون کمال مطلق مدیریت بشه و ما وسیله رو هدف نگیریم. منتها مثلا روح بنده به یک رتبه خاص، همین رتبه مادی و دنیوی، و به یک شأن خاصی از او مدام به او توجه میکنه و لذت میبرم و خود این یه انگیزه میشه برای که من از من یک فعل ارادی از سر آزادی و آگاهی صورت بگیره که کمالی که مربوط و متناسب با همون رتبه و شأن وجودی منه بهش برسم و لذتی که مربوط به رسیدن به همان کمال است اون لذت به من دست میده. یعنی کمال قوه بویایی من استشمام اون بویست که بهش میگی بوی خوش، بوی زیبا، تصویر زیبا چشم، صدای زیبا، موسیقی زیبا گوش، همینطور همش. پس لذت در واقع چسب بین ما و کماله. در واقع ما از چیزی لذت میبریم که گمان میکنیم او کمال ماست. البته کمال ما هم هست، ولی کمال یک قوه خاص از قوا، کمال نسبی، کمال یک جزه. این کمال نباید اصل بشه و کمال اصلی فرع بشه. این تکه های کوچک کمال و لذت باید توی یک پازل درست چیده بشه تا وقت کم کم ما بفهمیم از اون چه به صلاح به نفع انسان است لذت ببریم، نه از اون چه که علیه انسان است. یعنی توجه ما اسیر نشه در یک بعد وجودی جزئی در رتبه خاص و پایین و در یک شأن خاص از اون شأن. همه موتور حرکتمون رو خلاصه کنیم مثلا تو لذت شکم یا نمیدونم همین لذتایی که بیشتر ما گرفتاریشیم. این قضیه. از اینجا به بعد داره هدف و وسیله، کمال، نسبت کمال و لذت، نسبت خوب، بد، خوبتر، بدتر، نسبت اخلاق با انسانشناسی، لذتشناسی باز روشن‌تر میشه. به عبارت دیگه روح توجهش به هر رتبه و هر شأن از اون رتبه بیشتر بشود، باعث میشه یک فعل ارادی و اخلاقی آزادانه و آگاهانه ای انجام بشه که میخواد در همون رتبه و شأن به کمال اون رتبه و اون شأن از اون رتبه برسه و از اون لذت ببره. یعنی لذت مربوط به اونو میخواییم به دست بیاریم. ما میخواییم لذت خواب رو داشته باشیم، لذت خوردن، لذت جنسی، لذت رفاه و راحتی و همه اینا رو. اینا مربوط به خب جسم ما و بعد طبیعی و مادی ماست. حالا میاییم یک رتبه بالاتر که از اینجا به بعد انسانیت انسان شروع میشه. تا اینجا ما با حیوانات دیگه شریکیم، همه حیوانات همینطورن، از خوردن غذا، او هم غذای خوشمزه، از خوابیدن، از رابطه جنسی با جفتشون، از داشتن یک لانه آرام، از اینکه سرما نخورن، گرما نخورن لذت میبرن، از اونها رنج میبرن، از اونها لذت. ما هم در این قضیه با اینا فرقی نداریم. اما اخلاق اینجا هنوز معنیدار نشده. حالا میام در رتبه‌های بالاتر، یعنی اینا کمالات جسم بود، کمالات حسی و جسمانی بود. حالا میام سراغ کمالات معنوی و علایق عقلانی انسان، برای که نفس نمیتونه در یک زمان واحد تمام کمالات همه شؤون خودش رو یک جا به دست بیاره. تزاحمه. شما در اون لحظه یک غریزه خودتو میتونی ارضا و میخوای ارضا بکنی. اگرم بتونی در زمان واحد به چند کمال و چند لذت توجه بکنی، همه رو به یک اندازه نمیتونی کاملا ارضا بکنی. یعنی بالاخره یه انتخابی، اولویت بندی میکنیم که حالا این از این بیشتر لذت میبرم یا از او، فعلا این کارو بکنم، بعد اگر شد اونم اون لذتم میبرم مثلا. بنابراین ما قرار میگیریم در برابر چند راهی هایی برای انتخاب نوع لذت و کمال. یا عالم روابط هست که شؤون مختلف ما به اونا مربوطه، اینا همه جلوی چشم ما قرار میگیره، ما سر چند راهی هستیم. یه مرتبه میبینید ده ها انتخاب پیدا میشه، ده ها آپشن پیدا میشه، روابط فردی چند تا، روابط اجتماعی چند تا، با رابطه با اشخاص، با اشیاء، با پدیده ها، اون به چه درد من میخوره، اون چه لذتی به من میده، اون چه نیاز منو برطرف میکنه، نیازهای مادی، هر کدوم از اینا هم یه پیوندی دارن با یکی از اون امیال و تمایلات و یکی از اون کمالات مربوط به ابعاد مختلف ما. انسان از خودش سوال میکنه کدومی که از اینا بهتره، لذت بخش تره، کدومشون کمال تر است و کامل تر است، کدومشون واقعا منو خوشبخت تر میکنه. یعنی خوشبختی من، اون کمال حقیقی من، نفس من، به کدومی که از اینا نزدیکتر و مربوط تره. از موقعی که این سوال طرح بشود که یک سوال عقلانی است، اخلاق شروع میشه. تا اینجا اخلاق معنی دار نبود. مسابقه بین لذائذ جسمانی ما بود که از جهت با حیوانات فرقی نداره. از این لحظه به بعد انتخاب اخلاقی و فعل اخلاقی داره شروع میشه. اینجا دیگه مشکل میشه، پاسخ آسان نیست، کار پیچیده میشه. چون سوال خیلی پیچیده است. ابعاد مختلفی پیدا میکنه. و اون اینه که یه فرمولی به دست بیاریم که دقیق به من بگه کدام عمل با کدام خصوصیت، کدام شکل از اون عمل بیشتر به نفع من، روح انسان و کمال انسان. همین که سوال میکنی کدام فعل اخلاقی، کدام عمل آزادانه و آگاهانه مرا کامیابتر، موفقتر، کاملتر و آرامتر میکنه، از اینجا به بعد ارزش گذاری شروع میشه، اولویت بندی شروع میشه. یعنی من باید بین لذت‌های خودم انتخاب کنم. بین یعنی چی؟ یعنی بین کمالات گوناگون ابعاد مختلف خودم باید انتخاب کنم. از اینجا به بعد که اخلاق معنادار میشه، ارزش‌های اخلاقی پیدا میشه. منتها خب یه مشکلی اینجا پیدا میشه. و اون اینه که ما جواب این سوالو به تنهایی نمیدونیم واقعا. ما اصلا نمیدونیم که قبل از این عالم هم جایی بودیم، نبودیم، کجا بوده، چطور بوده، بعدش چی میشه، بعد از مرگ ما هیچی نمیدونیم. به خودی خود همینجا هم که هستیم نمیدونیم چه خبره. اصلا نمیدونیم همین عالم طبیعت کجاست، ته داره نداره، میلیاردها میلیارد کهکشان چه خبره تو همین کره زمین، چه خبره تو بدن خود ما، چه خبره، اصلا ما چیزی نمیدونیم. چجوری میتونیم داوری کنیم خودمون به تنهایی که چه عملی به ضرر من است از حیث همه ابعاد وجودی و چه عملی به نفع من است؟ ما اینجا اتفاقا فایده گرا و نفع گرا هستیم، اما نفع و فایده رو فقط تو ابعاد غریزی و جسمانی و حسی نباید دید. نفع در یک پروژه ابدی و با همه ابعاد بهش توجه کرد. خب ما با ادراکات عادی بشری نمیتونیم جواب سوالو نداره بشر. اینجاست که نیاز عقل لازم است اما کافی نیست، نیاز پیدا میکنیم به وحی و به انبیا و دین میاد، خدای متعال کمک میکنه، انبیا رو میفرسته، عقلم به ما داده، اون موتور گرایشات فطری هم در ما روشنه و کمال طلب، همه اینا میاد چون ما بدون وحی به تنهایی نمیتونیم فرمول اولویت ها رو پیدا کنیم، ما نمیتونیم تنظیم بکنیم تا بعد تصمیم بگیریم، چون یه عالمه جاهای خالی در این اتاقای خالی تو این جدول هست که ما نمیدونیم چیه. اینجاست که احتیاج به وحی پیدا میشود و اون اینه که انسان باید با توجه به خودش، نفع و ضرر و سعادت و شقاوت خودش، یک فعل آزادانه و آگاهانه صورت بدهد که بداند این فعل آیا پشت به کمال مطلق هست یا رو به کمال مطلقه، یعنی رو به خداست یا پشت به خداست. این یکی از اصول موضوعه فلسفه اسلامی اخلاقه که با انسان شناسی و با خداشناسی نمیشه تفکیک کرد و از اینجاست که اخلاق الهی معنی اخلاق رو منسجم و عقلانی میکنه. اگر ما بدونیم با هر عملی که انجام میدیم اینجا، همین اعمال طبیعی که روح معنوی و عقلانی داره و ارزش اخلاقی پیدا میکنه، اگر جهت رفتار و حرکت من و رو و چهره نفس من و روح من رو به خداست، رو به کمال مطلقه، خب من این مسیر رو و این اعمال رو هرچی بیشتر انجام بدم و ادامه بدم، من دارم نزدیکتر و کاملتر میشم. منتها فعل انسان باید اراده بشود، منشأش اراده است. اراده یعنی آگاهی و آزادی. اگه آگاهی نباشه که اراده نیست. پس چون آگاهی لازمه، من باید اون کمال رو، کمال مطلق رو بشناسم در حد توانم تا بتونم به اون سمت حرکت کنم و به سعادت برسم. بنابراین آگاهی به خدا، یعنی اول خود آگاهی بود و خدا آگاهی، هم خودشناسی هم خداشناسی، خود آگاهی و خدا آگاهی. خود اونی که داره حرکت میکنه و باید خودشو نجات بده، رستگار کنه، به اوج کمال و لذت حقیقی برسه. خدا اون هدف اصلیست. وقتی میگن رضایت خدا، یعنی داری به اون حقیقت کمال و سوی کمال مطلق و اون حقیقت مطلق داری میری، به این معناست رضای خدا. وقت انگیزه در فعل اخلاقی اگر خدا بود، اون عمل در این حال که داره مشکلات مادی و طبیعی منو حل میکنه، لذت مادی هم ازش میبرم، در این حال عبادت تلقی میشه. یعنی چی؟ یعنی یک حرکت تکاملی روح به سمت خداوند، چون انگیزه و اراده الهی است. وقت سوال مطرح میشه، مگر روح حرکت میکنه؟ مگر روح جهت داره؟ جهت مال حرکت مادی است. جسم میگن حرکت داره، میگن آقا جهت حرکت جسم چیه؟ از کجا میری بگو؟ از اینجا میرم، از شرق میری به غرب، از غرب به شرق، عقب و جلو. اما در مورد روح و حرکت روح، تکامل روح، جهت ما از کجا بفهمیم جهت حرکت روح ما به کدوم طرفه؟ اونجا چون روح محسوس نیست، جهت حرکت هم محسوس نیست. معقوله با عقل تشخیص میدی که من، روح من، حقیقت من داره به کدوم سمت حرکت میکنه. من تصمیم میگیرم، من انتخاب میکنم، من ترجیح میدم، من تعیین میکنم. این که روح هر کس، نفس هر کس، عقل هر کس به افعال او، به اعمال او جهت میده، معنا میده، روح میده، این همون انگیزه، نیت و ارزش نیت در عمل که میگن معیار ارزش گذاری اخلاقی اعمال اون نیته. نیت یعنی آگاهی روح از آن چه میکنه و توجه روح به این که من الان با با این عمل و فعل جسمانی دنبال تحقق چه هدف روحانی هستم؟ دنبال چی هم که این عملو دارم انجام میدم؟ دقت میکنید؟ اینجا هست که نسبت انگیزه که روح عمل است و نسبت انسان و با ارزش ها، انسان شناسی و اراده و میل و آگاهی و آزادی و معرفت و تصمیم و خواستن و نخواستن و لذت و رنج، همه اینا ارتباطش روشن میشه با اون.